سیاسی رادیو جوان. هموطنان عزیزم سلام به شما، برای شنیدن برنامه گردون از رادیو جوان خوش آمدید. همراهی شما در این برنامه باعث افتخار ماست.
سوژه روز،
مسعود پزشکیان رئیس جمهور در جلسه بررسی آخرین وضعیت زیرساخت‌های حمل و نقل کشور و نیز کریدورهای منطقه‌ای بر تسریع در اجرای کریدور مرزی با جمهوری آذربایجان و همچنین نهایی نمودن احداث کریدور شمال جنوب تأکید کرد و گفت با توجه به اهمیت این مسیر در تکمیل کریدورهای منطقه‌ای، این پروژه باید هرچه سریع‌تر تکمیل شود. رئیس جمهور در ادامه با اشاره به توافقات حاصل شده درباره تسریع در تکمیل مسیر شلمچه بصره در جریان سفر اخیرش به عراق اظهار داشت: این مسیر برای ما اهمیت فراوانی دارد و مقامات دولت عراق نیز بر تسریع در اجرا و تکمیل آن تأکید دارند، لذا باید همه تلاش خود را برای رفع موانع پیش روی تکمیل این پروژه به کار بگیریم. پزشکیان از وزارت راه خواست با همکاری سایر مسئولان مربوطه سناریوهای مطرح برای همکاری با روسیه در زمینه زیرساخت‌های حمل و نقل جاده‌ای و ریلی را نهایی کنند. رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه‌های حمل و نقل اظهار داشت: علاوه بر حوزه‌های ریلی و ساخت تجهیزات مربوط به حمل و نقل ریلی مثل لوکوموتیو، هم‌اکنون اسکله‌ها و بنادر ما هم ظرفیت‌های زیادی برای فعالیت بخش خصوصی دارد و حتی سرمایه‌گذاران خارجی نیز می‌توانند در این حوزه فعال شوند. پیش از این هم رئیس جمهور بر اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه طرح‌های اقتصادی کشور تأکید کرده بود.
هیچ کشوری از آغاز جنگ جهانی دوم تا حالا بدون سرمایه‌گذاری خارجی و بدون صادرات نتونست رشد بکنه.
خب، در این قسمت از برنامه در خصوص اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه ظرفیت‌های اقتصادی و حمل و نقلی در کشور نظر کارشناسی آقای دکتر رحمان سعادت، کارشناس مسائل اقتصادی رو میشنویم.
از دو منظر میتونیم به صحبت‌های رئیس‌جمهور اشاره کنیم. یکی اینکه خب بارها آقای رئیس‌جمهور اشاره کردن که هدف دولت 14 هم برنامه 7 هست و محور اصلی برنامه 7 رشد اقتصادی 8% که مد نظر قرار گرفت. خب برای اینکه به این رشد اقتصادی برسیم دو تا مسئله مهمه، یکی بحث سرمایه‌گذاری هست و دوم مسئله تجارت هست که هر دو تا باعث رشد اقتصادی میشه و ما رو برای رسیدن به هدف برنامه 7 که همون رشد 8% هست یاری میکنه. در خصوص بحث حمل و نقل، واقعیت قضیه این هست که بسیاری از جاده‌ها و سیستم حمل و نقل ما فرسوده شدن. حالا راهن ما تقریبا برمیگرده به 100 سال پیش یا به بسیاری از جاده‌های ما دیگه فرسوده شدن و اون کیفیت لازم رو ندارن و طبیعتا نیاز هست که بازسازی بشه یا راه‌های جدیدی احداث بشه. خب این نیاز به یه سرمایه‌گذاری اساسی داره که خب طبیعتا با توجه به شرایطی که الان دولت داره سرمایه دولت کفایت نمی‌کنه، بهتره که ما از سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کنیم. مسئله بعدی اینه که اهمیت تجارت و سرعت تجارت افزایش پیدا کرده. خب مشتریان و وارد کنندگان دنبال این هستن که کالا رو در افزایش وقت تغییر بگیرن. خب اگه سیستم ناوگان حمل و نقل و سیستم حمل و نقل و جاده های ما کیفیت لازم نداشته باشن، عملا متقاضیان تقاضای خودشون رو از جای دیگر در واقع تقاضا میکنن و ممکنه کریدورهایی که در کشور ما وجود داره از چرخه خارج بشه. ما بایستی هم ناوگان هم جاده های خودمون رو بروز بکنیم و تا بتونیم با سرعت بیشتر کالاها رو و حتی خدمات رو جابجه کنیم. لذا یکی از الزامات اساسی برای موفقیت دولت برای تحقق برنامه 7 و رشد اقتصادی مد نظر طبیعتا سرمایه‌گذاری در بخش حمل و نقل است که خب با توجه به این جزء مسائل ساختاری کشور هست نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی داره. با توجه به اینکه اصلا نوع گفتمان دولت چهارده هم متفاوته و حتی در صورتی که شرایط مناسب باشه حاضر با کشورهای اروپایی هم مراودات اقتصادی و سیاسی داشته باشه، طبیعتا دست دولت چهاردهم بازه و این امکان وجود داره که با سرمایه‌گذاری خارجی از کشورهای مختلف ما بتونیم به اهداف لازم برسیم.
در این بخش از برنامه نگاهی داریم به فضای مجازی و واکنش‌های کاربران به چند خبر.
نخستین خبر، رئیس گروه بیماری‌های واگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت حیوان گزیدگی در 10 سال گذشته افزایش 2 برابری داشته است. کاربری در مورد این خبر گفته علتش در تغییر سبک زندگی افراد و غذا دادن به حیوانات و یکی کردن محل زیست با اونهاست. من واقعا در عجبم از این تغییرات عجیب سبک زندگی برخی از آدمها. و کاربر دیگه هم با تاکید بر این که غذا دادن به این شکل به حیوانات و از بین بردن شرایط زیست طبیعی اونها کار اشتباهیه گفته متاسفانه به برخی‌ها که تذکر میدیم به جای فکر کردن در موردش ژست حیوان دوستی برمیدارن و باور نمیکنن که چقدر دارن در حق همین حیوانا ظلم میکنن. دادستان تهران با تاکید بر این که حل مشکل آلودگی هوا نیازمند همکاری، تلاش و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی متولی است، از برخورد جدی با ترک فعل مدیران و دستگاه‌های اجرایی کمکار در زمینه اجرای قانون هوای پاک خبر داد. کاربری در مورد این خبر تاکید کرده که آیا دستگاه‌های مسئول به اندازه کافی می‌دونن و توجیه هستند که واقعاً برخی روزها شرایط برای تنفس مردم سخت میشه؟ در ادامه هم کاربری اینطور گفته به نظر میرسه که هر سال باید زمستون بشه تا روزهای واقعا غیر قابل تحمل آلودگی هوا یادآوری بشه. لطفاً دادستانی برخورد خیلی درستری با مسئله داشته باشه. و به عنوان آخرین خبر، رئیس سازمان غذا و دارو از تأمین مناسب پانسمان مورد نیاز بیماران پروانه‌ای خبر داد و گفت تمامی متقاضیان از جمله هلال احمر می توانند در فراخوان واردات این اقلام شرکت کنند. کاربری در مورد این خبر گفته آخ که چقدر زیاد این خبر حالمونو خوش کرد. و در آخر هم کاربر دیگه تاکید کرده که هر چقدر بتونیم برای بیماران خاص قدم‌های حمایتی برداریم از هر کار دیگه به خیر نزدیکتر توی این شرایط دارویی و ارزی کشور که یکی از مهمترین اقدامات همینه.
امیدوارم که از شنیدن بخش با کاربران استفاده کرده باشید. لطفاً با ادامه برنامه گردونه همراه ما باشید. فراسون پس از اعتراضات ماه گذشته ائتلاف بین المللی ناشران حامی فلسطین به ارتباط نمایشگاه کتاب فرانکفورت با اسرائیلی ها و انتشار بیانیه‌ای که از برگزار کنندگان نمایشگاه کتاب فرانکفورت خواست تا روابط خود را با اسرائیل قطع کنند و اقدامات این رژیم علیه مردم فلسطین را محکوم کنند، نویسندگان نیز به خیل عظیم تحریم کنندگان اسرائیل پیوستند. بیش از این هزاران نویسنده جهان بیانیه‌ای در اعتراض به جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان را امضا کرده و متعهد شدند که با همه مؤسسات فرهنگی، ناشران، جشنواره‌ها یا انتشاراتی که در نقض حقوق فلسطینی‌ها هم دست هستند، همکاری نکنند. در این بیانیه آمده است:
اسرائیل غزه را غیر قابل زندگی کرده است. نمی‌توان دقیقاً دانست که اسرائیل از ماه اکتبر تا کنون چند هزار فلسطینی را کشته است، زیرا اسرائیل تمام زیرساخت‌ها از جمله توانایی شمارش و دفن کشته‌ها را از بین برده است. ما می‌دانیم که اسرائیل از ماه اکتبر حداقل 43362 فلسطینی را در غزه کشته است و این بزرگترین جنگ علیه کودکان در این قرن است.
در این بیانیه همچنین از امضا کنندگان خواسته شده است که نقشی که فرهنگ می‌تواند در دفاع از صدای مظلومیت فلسطین ایفا کند به رسمیت بشناسند و همچنین آمده است مؤسسات فرهنگی اسرائیل که اغلب مستقیماً با دولت کار می‌کنند در مخفی کردن، پنهان کردن و سلب مالکیت و سرکوب میلیون‌ها فلسطینی برای دهه‌ها نقش بسیار مهمی داشتند. پس از انتشار این نامه در 28 اکتبر تعداد امضا کنندگان نامه فراتر از 1000 نفر رفته است. اما در این قسمت از برنامه در خصوص اهمیت واکنش‌های جهانی و نابودی تمدن غرب که در جهت حمایت از رژیم صهیونی خودش را هزینه کرده و چرایی اتفاقات اخیر، نظر کارشناسی آقای دکتر بهادری جهرمی، کارشناس مسائل بین‌الملل را می‌شنویم.
رژیم صهیونیستی یک سال نه با هیچ دولتی، با یه عده جوان در غزه تحریم شده، محدود شده، بسته شده، مثلا 20 ساله، حالا 70 ساله که فلسطین اشغال شده و اینا کوچ داده شدن، 20 ساله که از هر نظر تحریم شده غزه، حدودا 20 ساله، و یه سری جوان در حزب الله لبنان، نه دولتی در برابرش بوده، نه قدرت بین‌المللی در برابرش بوده از منظر ظاهری، جلوی اینا کم آورد، جلوی اینا از بس اهدافش برسه. حتما فرمودن الغریق یتشبث بكل هشیشن، هر جا دست میزنه یه چنگی میزنه و نتیجهش هم این نتیجه چنگ زدن ها این خواهد شد. اون تارنکبوتی که عرض کردم، هیمنه تارنکبوتی غرب رو هم، تمدن تارنکبوتی غرب رو هم با خودش میکشه پایین، میبره زیر باتلاقی که درش گیر افتاده و رژیم صهیونیستی رو در خودش خواهد فرو برد. حداقل یعنی کوچکترین اثر این جنگ این بی‌آبرویی بزرگی بودی که برای کل تمدن غرب آبرویی نمیمونه، یعنی برای نهاد بین‌المللی، برای غرب چه آبرویی میمونه؟ چگونه میخواد بین جلو افکار خودش نمیتونه دفاع کنه؟ اولا بی‌حیایی حتما پاسخ داره، اصل بی‌حیایی نباید بدون پاسخ بمونه. یه کسی که به خودش اجازه جسارت میده، اگر سکوت کنی در برابر جسارت، او رو جری کردی برای تکرار جسارت، برای استمرار جسارت، اون خطای محاسباتی رو تقویت. اینا داره تمدن تارنکبودی غرب رو یکی یکی برای ماها عیان تر میکنه، برای جهان عیان تر میکنه.
ممنون که همراه ما بودید در برنامه امشب. شما میتونید این برنامه رو از نرم افزار ایران صدا هم بشنوید و همچنین دیدگاه های خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. خدا نگهدار.
شاب رادیو جوان بساز، این زندگی رو سخت نگیر، کوتاه با بد و خوبش بساز، با به پاتر رادیو جوان، فردا داره پیری و جوان، انرژی تو ببر بالا با رادیو جوان، با به پاتر رادیو جوان،
رادیوی جوان، موج اف ام. ساعت شنی را برعکس کن.
ساعت شنی را برعکس کن. میخواهم دوباره زندگی کنم.
میخواهم دوباره زندگی کنم. با صدا کن من. صدای تو خوب است.
حرفات که مثل رطب شیرینه. قند بشکن پسرم. بشکن که بشی قند مکرر.
موسیقی.
من که فرزند این سرزمینم در پی توشه ای خوشه
چیم. بلیک میبان چای دق.
آخه چقدر خوبه قدم زدن با تو تو کافه های شروع گوش دادم به صدات چه لذتی داره
کافه رادیو
کافه رادیو
دلم برای ثانیه هایی که میگذره تنگ میشه. دارم فکر میکنم یعنی بعد از ما رو مرور میکنن، مثلا انسان هایی که در چند صد سال بعد برای تحقیق و اکتشاف یا نمیدونم از سر کنجکاوی دست نوشته ها و صدا ها و صفحات مجازی ما رو تصاویر به جا مونده، خاطرات، حوادث، اتفاقات یا چیزهایی که خوندیم و نوشتیم رو زیر و رو میکنن و دنبال سرنخی برای اینکه متوجه بشن ما چه کار میکردیم و به چه چیزایی فکر میکردیم و چه مشکلاتی داشتیم سراغی میگیرن. مثلا لباس و وسایل و دلخوشی های ما رو توی موزه نگه میدارن یا نامه های قهر و آشتی و دفترهای خاطرات نوجوانی ما رو، یعنی به احساسات سطحی و موقتی که داشتیم میخندن، به دغدغه‌های ساده و مشکلاتی که برای اونها عجیب و مسخره جلوه میکنه. توی دنیای پیشرفته اونها جهان ما چقدر ابتدایی و ساده به نظر میرسه. همش فکر میکنم که توی دورهمی‌های شبونه‌شون وقتی که موضوع برای صحبت کم آوردن از ما و روزگار ما حرف میزنن و تصور میکنن که در زمان اجدادشون چه خبر بوده. مثلا دلشون میخواد که ماشین زمان بسازن و به ما یه سری بزنن و ببینن زمان ما اوضاع چه شکلی بوده. شاید به عنوان شی عتیق و کمیاب فکرها دستاورت های ما رو توی ویترین و روی دیواراشون نگهداری کنن، یا مثلا از زمان ظاهرن ساده ما هزاران هزار فیلم تخیلی بسازن و بعضیاشون از سر رفاه و آسایش زیاد دوران خودشون هوس کنن به مثلا سادگی روزگار ما برگردن. من مدتیه که زیاد به این چیزا فکر میکنم، به این که جهان و خط ممتد زمان چقدر میتونه عجیب و در این حال بیرحم باشه.
اینجا یکی هست که هر ثانیه خوابت رو میبینه، تو چشم تقویم با نبض ساعت منتظر میشینه، همیشه اون که درد سکوت دست تو میخونه، درد لحظه رو کسی میفهمه که منتظر میمونه. پس وقتی تو رفتی شب حالمو پرسی، شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسی، بشه قدر این ثانیه ها رو کار تو فهمی، شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسی، صدات این ثانیه ها رو کنار تو فهمی.
آرزو میکنم براتون که در پس تمام نرسیدنها، نداشتنها، از یاد نبری که رویاهای قشنگ تو که معنای واقعی زندگی الان تو میتونه باشه. به نام خدایی که همیشه در کنار ماست. زندگی اونقدر هم تلخ و غم‌انگیز نیست واقعا. درسته گاهی نم عشق میشونه توی چشمای زیبات، ولی در عوض بعضی وقتا هم باعث خنده از ته دلت میشه. بالاخره زندگی دیگه، همونجوری که روزای شیرین داره روزای تلخ و غم‌انگیزم داره. این روزای غم‌انگیز اگه برای تو الان وجود داره و داری حس میکنی، بدون که میگذره. چی میشه؟ تموم میشه. مهم اینه که توی روزای بد و تلخ امیدتو برای رسیدن به روزهای خوب و شیرین از دست ندی. علیرضا کنگلو هستم، میزبان شما در کافه رادیو. با افتخار در سر میزهای مختلف در کافه رادیو همراه شما خواهم بود. کتاب دیروز آوردم، اما سیروس میگه اصلا نمیرسیم چون میز تئاتر رو داریم، میز آموزش گویندگی و فن بیان رو داریم و ترانه هم براتون پخش میکنیم.
فرهنگ، هنر، ادب، هر روز با شما در کافه رادیو. کافه رادیو،
خوش اومدید به کافه رادیو. دو تا میز داریم، میز گویندگی فیلم یا دوبله یا میز گویندگی و میز تئاتر. محمد خاوری عزیز سلام بر تو، خیلی خوش اومدی، خوشحالم میبینمت.
قربونتون برم، منم سلام عرض میکنم، امیدوارم که خوب باشین و خیلی خوشحالم که بازم این فرصت دست داد که در خدمت شما و شنوندگان نازنین برنامه کافه رادیو باشه.
خیلی متشکرم. پژمان دادخواه درود بر تو.
عشق سوزان است، بسم الله الرحمن الرحیم. هر که خواهان است، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به مادر عزیزم ایران و همه خواهران و برادران مهربانم، امیدوارم که خوب و سلامت باشید.
سلام به مادرم ایران رو خیلی از بچهای پخش رادیو جوان دیگه میگن.
ارادتمندم، خدا رو شکر.
اینقدر تو عاشق ایران هستی به ماند همه ما.
عزیزی باید مادر رو دوست داشت و تنها کاریه که میتونیم بکنیم برای زحماتی که حالا مادر برای ما در طول تاریخ کشیده.
بله،
من خوشحالم دوباره در کنار شما و آقای خاوری عزیز هستم و حالا امیدوارم که بحث‌های خوبی رو در حوزه تئاتر داشته باشیم.
یک جعبه کهنه در کنار گلدان، کافه رادیو. یک فنجان چای در کافه رادیو.
محمد خاوری
جانم،
از بحثایی که میکنی خیلی متشکرم در میز گویندگی و دوبله، و اینکه در مورد تفاوت صداها با شخصیتها هفته گذشته یادم کوتاه صحبت کردی. هر شخصیتی به هر حال یه صدای خاصی نیاز داره که با ویژگی‌های ظاهری و رفتاری اون بازیگر به نوعی همخونی داشته باشه. مثلا صدای شخصیت کسی که یه آدم خبیثی هستش با یه شخصیتی که خیلی آدم محجوب و معصومی هست، دوبلور باید با توجه به این جزئیات صدای خودش رو در واقع تنظیم کنه. چقدر طول میکشه که ما محمد به این آگاهی برسیم، به این دانش برسیم و این تکنیک رو یاد بگیریم که به عنوان یک گوینده یک فیلم بتونیم بین شخصیت ها تفکیک ایجاد کنیم؟
خیلی جالب بود، نکته خیلی قشنگی رو بهش اشاره کرد. چقدر زمان میبره؟ یک بخشیش استعداد و تلاش منه. حالا فارغ از اون اگر بخوایم بهش اشاره کنیم، حداقل 5-6 سال. یعنی در کمتر تازه من متوجه بشم که قراره چی کار بکنم، روندم چه شکلیه، حرف زدن به جای کاراکتر چه شکلیه.
یعنی ممکنه یه نفر که برای یعنی در واقع تازه میخواد کار گویندگی فیلم رو یا دوبله رو شروع کنه، ممکنه مثلا تا یکی دو سال یه نقشی بهش بدن که مثلا این شخصیت یه شخصیت خیلی معصومی هستش، خیلی کم صحبت، خیلی شخصیت آرومی داره، بعد به مرور میتونه تو شخصیت‌های دیگه هم ورود پیدا کنه.
این حالا شخصیت‌های معصوم یا کم یا کوچیک، حالا بسته به نوع کاراکتر. ما یه روندی توی دوبله داریم، مردی، زنی،
بله،
مکمل،
بله،
و اصلی. حالا یه بخشایی که حالا همه و اینها شلوغی‌های کار.
آره، تو نمایش رادیویی هم که بوده دیگه. بله،
درود بر شما.
بله،
معمولش اینه، یعنی شما باید از مردیگویی یا زنیگویی شروع بکنید دیگه. تک جمله‌ها، تک عبارات، حالا بعد یواش یواش میشه دو تا جمله، سه تا جمله، میشه یه کاراکتری که حالا تو مثلا سر و ته فیلم دو تا سکانس هست، 5 تا جمله میگه میره، تا برسیم به رول اصلی. اتفاقی که اینجا باید، چرا گفتم 5-6 سال حداقل، به خاطر اینکه این زمان باید بگذره تا من بتونم همه جوانب رو بسنجم و پیاده بکنم توی صدام. اینکه از یکی دو سال بعد از شروع کارم من توانایی گویندگی دارم پذیرفتنی است، اما قرار راجع به دوبله استاندارد صحبت بکنیم دیگه، خب که از همه نظر اوکی باشه. من این مسیر رو باید بیام، یعنی تمام این مدت باید سر جای خودم استفاده بشم از طرف مدیر دوبلاژ، کسی که ناظر بر کاره و مسئولیت کار با ایشونه، تا من یواش یواش برسم به اونجایی که آیا قابلیت گفتن رول یک دارم یا خیر، که این اتفاق برای همه نمیفته. یک چیز
سالها میگذره، بله، اما بله، بله، هنوز تو گوینده شخصیت اصلی رو نمیتونی.
دقیقا داریم که با این اصطلاح میگن که یک گونیست.
بله،
رول یک گونیست.
بله،
بله، این رول یک نمیگه، یا اون صداش شاخصه یه رول یک رو نداره، یا از نظر تکنیکی ما یه مواقعی به اصطلاح میاییم صدا رو در نظر میگیریم. همه چیز صدا نیست، بیس یک گوینده امضا و تکنیکشه، یعنی گوینده بر اساس تواناییش توی کارها انتخاب میشه.
بله،
ممکنه کاراکتر من، خود شخص من، خودم رو مثال میزنم، شاید شما نتونید صدا یا نوع گفتار من رو به جای یک دکتر روانشناس که باید بسیار آرام باشه، باید بسیار مهربون باشه با بیمارانش، یا هر آیتم دیگه‌ای که توی ذهنتون هست، من محمد خاوری شاید اون شکلی نباشم. سلیقه خودم هم رول‌های منفی و به قول شما خشنه، اما باید این توانایی داشته باشم که به جای اون کاراکتر صحبت بکنم، یا توانایی این رو داشته باشم به جای یک پدر صحبت بکنم، به جای یک قاتل صحبت بکنم. قرار نیست من اینها رو در زندگی شخصیم تجربه بکنم.
مدیر دوبلاژ دیگه در واقع،
بله،
گویندگان رو میچینه.
میچینه و اون مسیری که مدیر دوبلاژ میده مسیر درسته، چون
میشناسه گویندگان رو و جنس صداشون رو
و به کار سیطره کامل داره، اشراف، بله، کامل داره، و طبق اون گوینده ها رو انتخاب میکنن، اون چینش رو دارن که برسه به اون موفقیتی که، یعنی اون پروژه موفقی که قرار خروجیش پخش بشه و مردم ببینن.
بله بسیار خوب، از دنیای دوبله میریم سراغ